خب ابتدا من از طرف جمع خدمت سرکار خانم قاسمی و خانم فاطمه فقیهی و زهرا خانم فقیهی در گذشت پدر و پدر بزرگشون رو خدمتشون از طرف جمع تسلیت عرض کنم. با همدیگه برای شادی روح این پدر عزیز حمد و فاتحه قرائت میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر له. انشاءالله خدا ایشون رو رحمت کنه، گذشتگان جمع رو هم غریق رحمت کنه، گذشتگان این خانه و این بیت رو هم غریق رحمت بکنه و انشاءالله همه رو در این ایام میهمان سفره حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بدهد. خب توی مدتی که جلسه تعطیل بوده اتفاقات خوبی احتمالا افتاده. از جمله اتفاقات خوبی بوده که شما ها بگین اگه اتفاق خوبی به نظرتون میرسه. آها دلاتون تنگ شده من. نه این نشون میده که مثلا به همدیگه محبتی داشته. کسی توی مدت کربلا مشرف شده؟ از بعد از تعطیلی، نه قبلش. خب نرفت مشهد که آقای درودی اینا شما مشهد نبودین توی مدت؟ نبود، قبلش بود. خبرهای خوب مثلا الان فکر کنم آقای جعفری دارن جهاد جور میکنن. اینا جز خبرهای خوب. شما هیچ کاری نه، خونتون رو رای میزنیم مثلا شاید. خب اینا خبرهای خوبه که امیر حسین اومده. راه اومده. سلام اکمال شما خوب راحت بشه. مثلا امیر حسین آقا دیگه کم کم بزرگ شده، میخواد کم کم غذا بخوره. به هر حال اگر یکی از کارایی که شما توی این ایامی که تا نوروز دارین و در ایام نوروز سعی کنین انجام بدین اینه، به جای اینکه از اخبار منفی، تلخ کامی ها، دعواها، قهرا استفاده بکنید در خاطر گویی، از پیام های مثبت و اتفاقات خوب تعریف کنید. مثلا گاهی اوقات روز دوم نوروز میشه یه آقای حراتیان میگه که اخ خانم پار سال دوی نوروز مثلا ما پامون رفت تو چاله. نگی واقعا نگی، بهانه ای پیدا میشه مثلا میخواین تعریف کنی. آقای جعفری دیروی مقاله خونده فهمیده که خلاصه فلان کشور رو به انفجار یا نابودیه. حالا ایران که خوبه، مشکل نداره. اگر میخوای اینو تعریف کنی نگو، یه بنایی بذارین برای اینکه خود مثبت صحبت کنه. ما مثلا خانواده های متدینیم، برای هر کدوم اونم کلی اتفاق افتاده تا حالا، اتفاقات خوب اتفاقات بد. هر چقدر شما خاطرات بد رو تعریف کنید، زندگی به سمت بدی و تلخی پیش میره. خانم تهرانی از بغل اون آب میوه فروشی که رد شدن و یه بار خوردن بگن از سلمان جان اینجا مثلا یه شیرموز خوردیم چقدر مزه داد. نگو ده بار تا حالا از اینجا رد شدیم ترمز نکردی، یه بار همش وایسادی. بگو اونواری که وایسادیم چقدر مزه داد. یکی از استادای ما میگه تو که گاهی اوقات مثلا یه جاهایی حرف میزنی، از این درسای زندگی هم بگو. گفتم آقا اعتقادات رو حواس. گفت آخه اینام زمینه ساز اون حرفا میشه. دیدم راست میگه. پس این جزء بحث جلسه است. به یه معنایی میخوایم تکلیف جلسه قرار بدیم یه خورده فضای گفتگوهاتون فضای گفتگو مثبت بشه. بعد جوری حال ما رو گرفتی یا نگو. تا میتونید خوبی ها رو تعریف کنید، به رخ همدیگه بکشید. بعضی از خانم آقایونی که من در جریان یه خود جزئی تر مسائل زندگیشون هستم، بعضی ها واقعا اینجوری هست. بالاخره مگه میشه مثلا یه خانومی یا یه آقایی پاش مثلا لیز نخوره یه بار نخوره تو دیوار؟ نه ولی میخوره دیگه. حالا الحمدلله این ور متأهل، همه متأهلن. آقایون مثلا شما میای میبینی حالا دم پایش به شلوارش ست نیست، اینو نگو. خانومی پیرنه چقدر به این شلوارتون میاد؟ اینو بنا بذارین بعد ببینین اثراتش تو فضای زندگیتون چجوری میشه. فاطمه خانم فقیه میرسه به خواهرش، میبینه مثلا علوم شده 18، مثلا فارسی شده 17. شما نگو اه دوباره فارسی 17 شده که، بهش بگو ماشاءالله علومه رو 18 گرفتی. ها فرزندمون، پدرمون، مادرمون، مثلا نمیدونم، و شاید بعضیاتون که زبوندار باشین اینا رو گفته باشین، مثلا شما برمیگردین میگین مثلا مادر واقعا من ممنون شما، ما عجب غذایی درست کردی. بعضی نمیگن، نه که تعمدی هم باشه، نمیگی مثلا حالش نیست. وقت شما نگاه کنید اگر این مثبتگوییتون شد در جهت باوراتون، گام دومشه مثبتا رو در جهت باوراتون بگین. من واقعا دیشب خدا رو شکر کردم که همسری دارم که براش حق الناس مهمه. من واقعا دیشب خدا رو شکر کردم که همسری دارم که به خاطر اینکه نمازش قضا نشه از یه خواسته‌ای گذشته. خواهرا، برادرا تو خونه با رفیق، و الا ما که دل سیر خاطرات تلخ داریم. لااقل شما ها فقط خاطرات تلخ خودتون رو دارین، من خاطرات تلخ خودم و نزدیک به 1000 مراجعه در طول سالها. خب اگه بخوام اینا رو مرور کنیم که اصلا چیزی هم ما باقی نمونه که. شما خواهرتو میبینی نگو خواهر، حتی تو ذهنت اگه میخواد مرور بشه ولش کن، زبانتو جاری کن، بگو خواهر واقعا چقدر پشتیبان خوبی بودی برای من تو ایام ازدواجم. نگو قبل ازدواج هم میکردی، نگو قبل ازدواج تیکه مینداختی، نگو، بگو واقعا تو ایام ازدواج پشتیبان خوبی بودی برای من. پس تکلیف 1-2 تو این جلسه، آقا جعفری شما اینا رو بریز که آخر سر مرور کنیم بگیم چیه. تکلیف 1مون این شد، بنا بذاریم بر این که مثبت ها و خاطرات خوب را به رخ هم بکشیم. تعریف نکن تصادف کردن با این ماشین، بگو خانم با این ماشینه چی جاهایی که نرفتیم ها. و تکلیف 2 این که مثبت گویی هاتون رو جهت بدید در طریق باوراتون. تو فامیل یه نفر میاد حجابش خوب نیست، یه نفر میاد مثلا چه میدونم لباسش خیلی بده، این مغایرتی با امر معروف و نهی عن منکر نداره ها، ولی من الان میخوام باش گفتگو کنم. اگر من بگم مثلا چه میدونم چه اسم بگم یهو آشنا در نیاد، مثلا بگم منیژه خانوم، مثلا منیژه خانوم واقعا دست شما درد نکنه، مهمان نوازی شما برای ما درس آموز بود، ایرادی نداره، مهمان نوازی رو خدا دوست داره. یا تو مسافرت بغل جاریتون قرار گرفتین، حالا شما بغل باجناقتون شد شد نشد نشد اب نداره، باجناقم نشد نشد، بغل باجناقتون قرار گرفتین میخوای یه صحبت قشنگ بکنی، آقا میشود از خاطرات بد بگیم، میشه از اقتصاد خوب بگیم، رو به رشد بگیم، میشه. حالا من میتونم در طریق باورم یه چیزی رو تعریف کنم، میگم آقا علیرضا این سر زدن شما به پدر زن و مادر زن و واقعا من بهش خفته میخورم، خدا خیرت بده، یه دوبارم به جما سر بزن. این پیام مثبتی در طریق باورم بوده. یه میشد تکلیف 2مون. ما چون وقت الان زیاد داریم تا جلسه ای بعد این تا تکلیف میخوایم بدیم، ولی از اینجا شروع میکنم. این در حیطه همسران به شکل افراطی لطفاً، اینقدر که شوهر آدم بگه بابا خانم مگه میدونستم شما اینقدر به این رنگ کفش علاقه داری، خب من اصلا با همین کفش میخوابیدم. به این حد تعریف مثبتگویی از هر مدلی که خانم موشو میبنده شما یه تعریفی بکن. گرازی میبنده، خرسی میبنده، هر مدلی که بلد نیستیم مگه اینا رو. اینا دیگه باید تو جلسات مخفی تر خصوصی تعریف. شما تعریف کن اصلا یه جوری که انگار آب از لب لوچه را افتاده. اینا بنیانهای زندگی را تحکیم میکنه. الان فرصتشه، الان وقتشه. بریم سراغ بخش دوم ارزمون. ما راجع به قرآن و در بخش قرآنی جلسه سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو با هم تقریبا هر جلسه یه بخشایشو خوندیم و چه در ذیل آیه و تفسیر آیه و چه در اصل بحث قرآن صحبت‌های مفصلی کردیم. یه تکلیفی هم داده بودیم برای این جلسه که دوستان حداقل 4 جزء از قرآن تلاوت کنن. الان چون میخوایم مثبت باشیم، مثبت بیاندیشیم، پیام مثبت بدیم، نمیگیم که مثلا کی چقدر خونده، ولی عرضمون اینه که ما نسبت به قرآن گاهی باید برنامه بذاریم. مثلا یکی از برنامه هایی که کمی هم ممکنه سخت باشه اینه که شما مثلا صبح بعد نماز صبح، غروبا بعد نماز مغرب عشا، ظهرا بعد از نماز ظهر است، یکی از اینا قرار بذارید که یه مقداری قرآن بخونید. یه اگه کیلویی بگیم لطفا دوستان برن بخونن، مثل تکلیف عید میشه، همه هفته نوروز میخوان شروع کنن مثلا 5 جز قرآن خوندن. نه، یه قراری بذارین با خودتون، میشه تکلیف 3مون دیگه، یه قراری تنظیم کنیم بعد از یکی از فرائض یا در زمان فرائض. مثلا هنگام ظهر بالاخره خانم که میخواست نماز اول وقت بخونه، حالا الان امروز توفیق نداره، میدونید مستحبه که خانم ها تو زمانهایی که نماز برشون واجب نیست تو اون ساعت بشینن خودشون رو به رسم بندگی، به عبادتی، به دعایی، به تلاوت قرآنی وادارن، مستحب است. خب خدام که تضمین کرده اجابت دعا رو در یه ساعتی. روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها است که ظاهراً فزه میگه که حضرت منو میفرستادن، میگفتن برو هر موقع وقت زوال ظهر شد به من بگو، چون یکی از اوقات استجابت دعا اون وقته. مثلا خانوما قرار بذارن با خودشون احتمالاً ظهر مثلا نهار سخته بخوان تنظیم کنن، ولی بالاخره بعد نماز میشه، این قراره که تو مسجدای خودمون هست بعد بعضی نمازا میخونن، خوبه. پس ما الان حجم قرائت تنظیم نمیکنیم، هر کی اون 4 جزو خونده خوش به حالش. ما که هر موقع میخواستیم بخونیم استرس میگرفتیم که من اگه 4 جز نخونده باشم حتما اینا نمیخونن. اگر کسی خونده خوش به حالش، بهره من شده. اگه کسی نخونده ما حجم تعیین نمیکنیم. بعد از یکی از فرائض یا در زمانهای فریضه خودتون مقید کنید یه صفحه، 2 صفحه، 5 صفحه قرآن بخونید. نمیگی من بعد همه نمازها، بعد یکی از فرائض مقید بشین، یعنی دیگه بنا بذارین، قرار بذارین، میخواد مغرب باشه، میخواد عشا باشه، هر جوری. اوکی؟ بحث قرآنمون رو بعد از نوروز ادامه میدیم، چون امروز بحث زیاد داریم، هم میخوایم بحث معاد و مرور کنیم، هم میخوایم وارد یه بحثای دیگه بشیم. دیگه من بحث قرآن رو امروز نمیگم، میریم سراغ بحث معاد. تا اینجا کسی نکته ای، سوالی، حرفی، چیزی میخواد بگه بگه. امروز خواهرش آورده؟ سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خیر مقدم. خب به عروس خانم تشریف آوردم بابا، سلامتی عروس دماد یه صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر کی یه مدتی غایب میشه یا دماد میشه یا عروس میشه دیگه، از برکات جلسه. البته بعضیا میرن که میرن دیگه، نمیان لااقل حق داماد شدن، عروس شدن و خلاصه برآورن. ولی خب حالا محلا خانم با معرفت بودن، آمدن جلسه که بگن بله، بقیه هم جلسه رو بیان تا شوهر خوب قسمت چون بشه. خب تو بحث معاد ما میخواییم این جلسه یه مرور بکنیم. مرورمون چجوریه؟ بنده خیلی دخالت نمیکنم، گاهی زیرش تبصره‌ای میگم و نکته‌ای تکمیل میکنم، ولی ما شروع میکنیم با استفاده از جزواتی که خودتون دارین بحث معاد رو مرور میکنیم. هر جاش خواستیم اضافه کنیم میگیم این تیکش اضافه است نگفتیم، هر جاش هم اضافه نکردیم یه بار بحث معاد کلا مرور شه. اگر کسی در بحث معاد نقص جدی داره این جلسه رو ضبط کنه. حالا از همون جایی هم که هست اگه ضبط کنه صدای بقیه هم بیفته خیلی طوری نیست، خیلی لازم نیست گوشی بیاد اینجا، ولی بحث رو میخوایم منظم کنیم که تکلیف بحث معاد روشن شه. یه بارم یکی از خانما فکر کنم من گفتن آقا ما خلاصه جزواتمون خیلی آشفته شده و اینا، من تو ذهن خودم بحث رو منظم پیش رفتیم، حالا میخوایم جزوه ها رو تنظیم کنیم. از کجا شروع کنیم؟ کیا جزوه هاشون همراهشون نیست؟ خانم خورسند چند جلسه شما هستین که جزوهتون تنظیمه؟ خب خانم تهرانی شما چند جلسه بودین؟ یه جلسه نبودین. خب خوبه، بریم ابتدای بحث معاد مرور میکنیم بیایم جلو. قبول؟ خب بگیم بیرم آقا اولین بحثمون چی بوده تو بحث معاد؟ خانم عابدی شما یادتونه؟ جزوه‌تون هم دسته؟ خیلی خوب، ما معنای نه یه جوری باید بگیم، اون خود جلوتره. آره اونا میشه معاد در قرآن، اونم بازی خود جلوتره. یه جوری باید بحث رو پیاده کنیم که اگر محدث خانم گفتن که خب اینا این همه رفتن جلسه چی شنیدن همش معلوم بشه تو ذهنش. خب معنای لغوی معاد، ما اول گفتیم یک تیترمون این بود معنای معاد، ذیل معنای معاد بحث معنای لغوی معاد رو گفتیم و معنای اصطلاحی معاد رو. درست؟ دیگه نمیخوایم اونا رو بگیم، اگه کسی مشکل خاصی بود بگه. چرا معنا رو اول تعریف کردیم؟
برای توضیح چیزی اولین قدم تعریف اون معنی.
یعنی واقعا ممکنه آدم ها با هم دیگه تفاوت داشته باشن تو همین تعاریف؟ بله. مثلا یه چیزی براتون بگم از علم روانشناسی. علم روانشناسی عقل را مساوی یادگیری میگیره. بعد وقتی من میگم از دید عقل یا میگم رشد عقلانی، اون منظورش اینه که یعنی زیاد یاد گرفتی. پس باید اول تفاهم کنیم. معاد داره به کدام بخش اشراف پیدا میکنه؟ یادتونه بعضیاتون گفتیم معاد مال از دم مرگ، مال از کجاست؟ از قبره؟ معاد ربطی به لحظه مرگ نداره، لحظه برزخ نداره، این بحث معاد نیست. بحث معاد بحث از زمانی است که جناب اسرافیل میدمد برای زنده شدن مجدد، همه بلند میشن. پس ما باید وجه قالب بحثمون اشراف به اون زمان داشته باشه. ولی اون دفعه گفتیم همین جوری که میگیم معاد، آدم انگار از دم جون دادن یادش میاد، ولی اصل بحث معاد اونه. خب بعد عنوان دومون این بود جایگاه و اهمیت مباحث معاد، که این جمله که خانم تهرانی گفتن باره اونجاست که گفتن چقدر آیه در قرآن آمده؟ 1200. گفتیم آقا موضوع معاد خیلی مهمه. حالا ما درسته خیلی بهش کاری نداریم، خیلی محترمانه کنار شاید میشیم، ولی موضوع معاد خیلی مهمه. در ذیل بعد، در واقع در بعد از اهمیت معاد به طور کلی که معاد اهمیتش به چیه، در قرآن اومده، قیامت است، ابدیت است، مهم است، اومدیم گفتیم معاد در قرآن چه وضعیتی داره، که برای هر کدوم از بزرگواران یه تکلیفی تعیین کردیم که حالا میگیم که تکلیفاشون رو چجوری و کی باید ارائه بدن. گفتیم معاد در قرآن، اولین کار کردیم چی بود آقای شمس خو؟ معاد در قرآنو اسامی معاد رو در قرآن ذکر کردیم. اسامی معاد در قرآن نشان دهنده یه چیست؟ نشان دهنده این است که قرآن چه وجوهی، این جمله رو شاید نگفتیم، قرآن چه وجوهی از قیامت را برای ما آشکار کرده و توصیف میکنه. مثلا کدوم اسما رو گفتیم؟ الان اسمایی که گفتیم با هم مرور میکنیم. اسم حشر را گفتیم، درست؟ اولین اسمی که کسی نوشته چیه؟ اولیش یوم القیامه رو نوشتین؟ سلام علیکم، خوبه، خوش اومدید. بعدی یوم القیامه یک دیگه، یوم الاخره، یوم الحساب، یوم الدین، یوم الجمع، یوم الفصل، یوم الخروج، یوم الموعود. توضیح هم دادیم؟ نه توضیح ندادیم. شما باید اونایی که توضیح دادیم رو بتونید در واقع بیان بفرمایید که بقیهش رو میخواییم اضافه کنیم. مثلا من چون تو ذهنمه که یوم الموعود رو توضیح ندادیم، میخوام این جلسه توضیح بدم. یوم الخروج رو توضیح دادم. آره. پس ما اسامی قیامت را در قرآن به این اعتبار که میخوام ببینیم آقا معاد چیست، با همدیگه خواندیم و توضیح دادیم در ذیلش. یکی از پس اینجا میخوایم یه حاشیه بریم، چند تا اسم دیگر رو اضافه کنیم به اسمایی که قبلا میدونستین، دوباره بحث رو ادامه بدیم. یوم الموعود. آها شاید نه، هی میرفتیم یه خود بحثای بعدی رو میگفتیم، هی دوتا اسم میگفتیم، مثلا اگه همه اسما توی جلسه بگیم شاید خسته شن از اینجا. ببینین اگر خلاصه چیز خیلی دیجیتالی نیستین، باید جزوه هاتون یه جوری باشه که بشه کاغذ وسطش اضافه کرد. برای این کار تقویم مناسب نیست، مگر اینکه بعداً بدین تقویما رو ببرن تنظیم کنید. کاغذا رو باید بتون، چون شما الان بعداً میخواید خودتون هفت جلسه یه جا راجع به اسامی معاد در قرآن صحبت کنید، باید اینا جزوه داشته باشین منظم شده، بعد هی بهش اضافه کنید، روایت پیدا کنید، کتاب جدید بخونید، اینجوری. خب الان میخوایم یه اسم، چند تا اسم دیگه از اسامی قیامت در قرآن رو بگیم و وجهش رو توضیح بدیم. یوم الموعود، این در کدام آیه آمده؟ سوره مبارکه بروج آیه 2، والیوم الموعود. بعضیا که این در تفسیر روح المعانی آمده، بعضیا میگن روز موعود روز خارج شدن از قبر هاست، بعضی میگن روز موعود روز شفاعت عظمای پیغمبر است، ولی اینا همش با هم قابل جمعه، یعنی همش اشراف به اصل قیامت داره. شبیه این اسم تو قرآن سه جای دیگه آمده، زخرف 83، معارج 42 که آیاتش این همه، و زاریات 60. اول زخرف 83، فذرهم یخوزو و یلعبو حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون. این آیه خیلی آیه جالبیه، من فقط ترجمهش رو توضیح بدم. فذرهم، چیکارشون کن؟ رهاشون کن. یخوزو و یلعبو، ولشون کن، بذار تو باطل خودشون باشن، بذار خوش باشن، چیکارشون داری؟ حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون، ببین بذار سرگرم باشن، بازی کنن، لعب. فرق لهو، با لغو در چیه؟ برداشت شخصی یا مطالعه است؟ برداشت شخصی. جفت شما میگیم کار بیهوده. مشترک معنی که داره این است که هر دو فرد را از توجه به وظیفه‌اش باز می‌داره. کاری که لغوه، معمولاً شما همین تعبیر کار بیهوده رو دارید. مثلا فرض کن شما حالا اینا مبلشون اینا نداره، فرض کن یه نفر نیم ساعت بشینه اینو اینجوری بچرخونه، یه کار لغویه، براش معصیت نمی نویسن ولی زندگی رو باخته. اگر سیگار کشیدن هیچ ضرری نداشته باشه میشه لغوه. لغو چیزیست که قرآن به اون وعده خلاصه خسران هم داده. چرا میگن لهو و لعب از این تعبیر استفاده میکنن؟ میگه بابا این کاری که شما میکنید، مثلا حالا فرض کنید سیگار با دود در محیط خانه، این دیگه فقط لغو نیست، لهوه، آسیب هم میزنه. قرآن میگه ولشون کن، بذار یخوزو، فرو بروند. در چی؟ در همون باوری که دارن. بابا این فامیل، این دوست، این رفیق، این همکار اصلا بناشو گذاشته برای اینکه دین خدا رو هو کنه. میگه بابا ولش کن دیگه. یه آشنایی داریم، ما یه جا رفتیم، ما رو جشن یه جشن دعوت کرده بودم، من رفتم رسما پلو صاحبخانه، گفتم من از شما تشکر میکنم که یکی از فامیلاتونو که میدونستم کیه دعوت نکردید. اونم خیلی ابراز خوشحالی کرد. ببین این آدم بنا گذاشته هر جا میشینه دین خدا رو مسخره کنه. اینو قرآن میگه بابا ولش کن، بذار فرو بره در لجنزارش. و یلعبو، بذار بازی کنه. اصلا بناشو برای این گذاشته. ببین شما میگی یه نفر دیگه شبهه داره، میخوایم رفع کنیم، یه نفر اصلا دنبال این حرفا نیست. بعد قرآن میگه اینا تا روزی که وعده داده شده اند دیدار کنند. اینا دیگه تا روز قیامت بر نمیگردن. شما میدونید مستضعفین در قیامت که قدیم راجبش صحبت کردیم، مستضعفین کسانی هن که در قیامت میان میگن خدایا ما هیچ گنگ گنگ بودیم. قیامت بهشون حقیقت عرضه می شود، یه عدهشون نمی پذیرن. اصلا شما ببین کار. و ما چقدر باید بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین ولی متمسکین. مستضعفه یعنی چی؟ یعنی به تعبیر خیلی شیک دانشگاهی گاگوله. گاگوله، گاگول تو دنیا اصلا هیچی نمی فهمه. این آدم و خدا جمع میکنه با بقیه گاگولا، میگه آقا این حقیقت نورانی ولایت الله، این حقیقت نورانی ولایت النبی، این حقیقت نورانی ولایت الولی، میپذیری یا نمیپذیری؟ یه عده میپذیرن میرن تو بهش، یه عده نمیپذیرن میرن تو جهنم. خدا میگه اینا یه روزیه، اون روز میان دیگه، اذیت نکن خلاصه خودتو. این حرفا باید شما با اون حرفی که ما میخواییم بریم مردم رو تو آتش نجات بدیم کنار بذارینا. ولی تهش چیه؟ اکثر هم لا یعقلون لا یفهمون. اکثرشون، اکثر مردم. اینجا یه عنوان مقاله بگم بعد جواب اون مقاله رو بدم. مقاله رو عبدالکریم سروش نوشته تحت عنوانه کارنامه کامیاب انبیا. به لحاظ بحثای شبهاتی و اینا من در حد خودم الان جایز نمیدانم مطالعه شما رو، ولی فقط اسمشو گفتم، پاسخشم میگم، ولی شما لطفاً مراجعه نکنید، شرعاً شاید جایز نباشه. حرف ایشون در این مقاله چیه؟ خوب دقت کنید. میگه اگر اینجوری باشه قاعده عالم که این همه آدم راه گمراهی رو طی کنن و فقط 4 تا دونه آدم بنده خوب خدا بشن و اینا برن بهشت، پس زحمات انبیا پوچ است. کارنامه کامیاب انبیایی وجود ندارد، کارنامه هاشون همه نمره هاش کمه. این با نظام حکمت الهی سازگار نیست. شبهه رو گرفتی؟ یه بار شبهه رو خواهیم کلی بند بگیم. ای گرفتین، ای نگرفتین بگم یکی دیگه بگیم. آره بی نتیجه بوده دیگه. احسنت، خوب گفتی، بی نتیجه بوده، همه علافن. شما میگی 124,000 پیغمبر، یعنی این همه آمدن مثلا 4 نفر نشد بنده خوب خدا بکنن؟ یعنی تازه ماها الان فکر میکنیم خودمون خیلی آدم خوبیم، بعد پرونده اون معلوم بشه معلوم میشه چی کاره این. بعد شما نگاه کن مثلا دیگه اونی که پای کمر گشته برای شهریور چه وضعیتیه. حالا جوابشو شما لطف کنی. میگه او با خلق این دنیا حکیمانه است. ضمن اینکه اون 4 نفره منظور به نسبت دشمنانه دیگه. مثلا شما فرض کن سپاه سید الشهدا 80 نفر باشن، بعد چقدر در مقابلشون مثلا 30,000 نفر نسبت رو حساب کنی اینا. مقایرت بعد شما
یه نکته هستش که توی قرآن هم خدا فرمودن که ولی کل قومن هاست، اینکه خدا هدایت رو برای همه و در واقع هدایت رو برای همه تموم میکنه، یعنی برای همه یه کلمه
حجت
بر حجت رو برای همه تموم میکنه. برای همین این با اون مسئله اصلا دو تا مسئله موازیه.
خب میگه خدا حجت رو برای همه تموم میکنه، اگه واقعا حجت برای همشون تموم شده این چه وضعیت دنیاست؟ چه وضعیت دنیا؟
اینم به خاطر اینکه از دید دنیا، از دید خودش داره نگاه میکنه.
خب الان شما از دید خودت نگاه کن. نه، از دید خودت نگاه کن. الان نگاه کن تو دنیا چه خبره؟ با علم به حق و باطل، باطل را انتخاب میکنه. وقت او میگه که خب اینجوری انبیا چیکار میکردن؟ نشون دادن حق و
باطل.
خوب بوده آقایون، بعد نبود این صحبت هایی که میکنن نشون میده که برکات جلسه واقعا. پاسخ خیلی راحت قشنگ گفته شد. انسان را خدا
مختار
آفریده است و انبیا تنها وظیفه شون آن است. قرآن سوره یادم. انبیا تنها وظیفه شون این است که بگویند حق چیز، قد تبین الرشد من الغی. یه آیه دیگه هست که همین رو تکمیل میکنه. اون آیه رو یکی بگه. قرآنیا شبیه همینه مفهومش، که خدا راه اما شاکرن و اما کفورا. اصلا اینقدر مقاله مفصل نمیخواست. خدا مختار آفریده ولی واقعیت همینه. شما حساب کن حالا نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم حضرت چند سال به اصطلاح تبلیغ کردن، حالا بالاخره یه عده رستگار شدن، ما هم انشالله در رستگاران باشیم. حضرت نوح که دیگه بابا جالبه بدونین، حضرت نوح تو کشتی، میدونستین بعضی از سیاه‌پوستا کجا اومدن؟ از تو کشتی نوح. کسی میدونه قصه شو؟
نه.
حضرت نوح تو کشتی خوابیده بود. خب بعد از این که آره دیگه رو دریا بودن و یه چند وقتی رو دریا صفا میکردن دیگه، حضرت نوح تو کشتی خوابیده بود، بعد لباسش رفت کنار، لباسش رفت کنار، زشت شد، به قول بچه ها عیب شد. یکی از پسرانش، حالا یادم نی لام و نبی یا سام و نبی، چون دوتا اسمم داشت، یکی سام یکی لام، یکی از اینا شروع که خندیدن و هو کردن، یکی دیگه بلند شد اومد لباس انداخت روی بدن حضرت نوح. حضرت نوح از اون پسر دلش گرفت، با اجازتون نسل پسر شدن نسل سیاه‌پوستان و اینها به بردگی سفیدپوستان در آمدند. روایت یادتونه؟ تا هفت پش بود. اینا ظاهرن بقیه شونم بعضی موقع های کارهایی کردن. این به این معنی نیست که حالا همه شون باید شبهات بعضی هاشو جواب دادیم قبلن، ولی تو کشتی چهار تا دون آدم، تازه اینا جز اون پسرهایی نبودن که گفتن بور بابا میبریم بالای کو، تو کشتی هم طرف حالا به تعبیر ما کرم داشته. شما نگاه کن اختیار تا کجا. حضرت نو بعد این همه سال، بعد تازه دو تا دونه بچه با خودش میاره تو کشتی، یکیش اینجوری در میاد که به نفرین پدر دوچار میشه و سیاه میشه و دو بر بچه هم سیاه به دنیا میاد. یکی از خلاصه نکبت های عاق والدین شدن که گرفتار نسل آدم میشود اینه. لطفاً خانوم ها، لطفاً آقایان، به خاطر هر اختلافی که با خانواده شوهر یا همسرشون دارند کاری نکنند که مادر و پدر همسر بر زندگیشون غضب کنند. ممکنه بچه‌تون خودش سیاه نشه ولی قلبش سیاه بشه. ممکنه خودش به بردگی برادر دیگر یا نوه دیگر اون خانواده در نیاد ولی وجودش برده شیطان و هوای نفس بشه. عروس خانوما، آقا دامادا کاری نکنن، این چون به زندگی شما وصله. این تکوین است نه تشریع. دل نوح بگیرد یه نسلی سیاه میشن. البته تو بحث معاد گفتیم ابالله ان یجری الامور الله به اسبابها، ها بالاخره ژنتیک و نمیدونم چی اینا مؤثره، ولی از کجا اومده؟ خیلی مواظب باشین. شما الان مثلا با خواهرشوهرت یه مشکلی داری، شما با برادرزنت نمیدونم، اگر این مشکل شما رو بشه دل اون پدر مادر میگیره یا نمیگیره؟ اگه گرفت لطفا احساس خوشبختی نکن، مثبت صحبت کن، ولی خوشبخت نیستی. متقابلن هم پسران و دختران هر خانواده یه جوری حرمت پدر مادرشون رو نسبت تو جلو همسرشون نگه دارن که این حریم ها شکسته نشه. یه دختر خانومی که همون روز اولی که محرم شده با شوهرش میگه بابا بابام که هفت خط روزگار، مامانم هم اینجوری نگاش نکن فلانه، بچه ها میخواد فردا که ایشون اومد بگه حاج آقا سلام علیکم، خون نمیگه که. یا برعکس، بعضی از اسرار و فاطمه خانم نباید هیچ وقت به آقا شوهرش بگه، با اینکه خانواده خیلی خوبن ها. حالا شما چی کار داری میگی بابامو رو اینجوری گفت؟ نگو، بذار جایگاه پدرت حفظ بشه. و یه کاری هم نکنیم که خلاصه مادر به خاطر رفتار دوماد یا عروسش دلش از بچهش بگیره. اینم یه حاشیه لازم که تأثیر خماریش کاملا دیده میشه. بحثمون این بود که باید گاهی بحثمون، چون میخوام جمع و جور کنیم بحثو دیگه، خیلی من حاشیه نرم. آیه دیگر آیه سوره مبارکه زاریات 60، فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون. ببخشید، انتهای سوره مبارکه آیه 60 سوره مبارکه زاریات میگه وای بر کسانی که کفر ورزیدند از آن روزی که وعدش به ایشان داده شده بود. اون روزی که وعده دادن، وای بر اونها، میان قیامت میبینی چه خبره، چه خبره. بعضی ها میگن آه من تو این شرکت تنها نفری هستم که نماز میخونم. خداییش بخواید نگاه کنی ناگاهی اوقات حضور شما در این شرکت جایز نیست، نه احکامی ها، حدیثی. نمیخواه الان وارد بحثش بشه. خانومه میگه که من تو این جمع که میرم و واقعا همه منو دوست دارن، خیلی من دوست دارن، ولی خب چیکار کنم دیگه، همه دوستام هر کدوم مثلا 5 تا شماره پسرم دارن. شما اول بگو که شرعاً جایز است مانوس بودن با اینها، بعد احساس وظیفه کن که نه من حالا با اینا میرم هدایتشونم میکنم. کی گفته شما وظیفه هدایتگری داری؟ آخه دیگه آقا ما ای تو این فامیله نریم و نیایم که دیگه نمیشه که، دیگه رفقامون اینجوری هست. این رفقا گاهی آدم رو نابود میکنن. نام بعدی یوم الخلود. این تموم شد، یوم الموعود تموم شد، یوم الخلود. این هم بود، بله. یوم الخلود، روز جاودانگی. آقا این بحث، این بحث جاودانگی از اون بحثای آقا شمسخو پسندیه. آقای شمسخو برو تحقیق ببین راجع به جاودانگی و خلود در عالم کلام چی میگن، برو حالشو ببر. خلود یعنی چی؟ حالی که خودم گفتم جاودانگی یعنی چی؟ یعنی بی پایان. آیه مبارکه 34 در سوره قاف. جالبه که این آیه راجع به بهشت هم اومده ها. حالا یه عده سوء استفاده کردن گفتن فقط بهشت اینجوریه، جهنم نی، نه جهنم هم اینجوریه. ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود. به زهرا خانم فقیهی میگن زهرا خانم بفهمین تو بهشت ذلک یوم الخلود این روزی است که شما باید جاودانه بمانی. کجا؟ تو بهشت. ادخلوها بسلام ذلک یوم، با سلامتا. توی اون آیه‌ای که خطاب آمد به آتش درباره حضرت ابراهیم میگن اگر نمی آمد کلمه چی؟ بگو اینو باید بلد باشین دیگه. سلامش نمی آمد، آتش چنان سرد می شد که از ابراهیم یخ می زد. خطاب آمد ای آتش برد و سلام شو بر ابراهیم، خنک شو و سلام. مفسرین میگن چرا سلامش آمد؟ چون خدا خطاب کنه که کونو بردن علی ابراهیم، آتش یخ میزن از ابراهیم. دخول به بهشت اگر با سلامت باشه ارزش داره. تو تعابیر داره پیغمبر وقتی از جبرائیل میومد پایین میفرمود خدا سلام است، سلام از اوست، سلام بروست، بعد فرمایش میفرمودن. یعنی این سلامت خدا، سلام بودن خدا، این یه حکمتی داره. تو پرانتز، هر کدام از اسماء الهی ابواب معرفتی است که قبلا گفتیم. دوستان، رفقا، خانوما، آقایون، به این اسامی متمسک شوید. گاهی می شود گفت به ذوقتون، نمیگیم حالا شما برید الان تمام اسماء و صفات خدا رو بخوانید، ولی الان کدام جلوه از عظمت خدا را می خواهی؟ امروز که یه کاری کردی میخوای خدا ببخشه. نام غفور خدا، نام رحیم خدا رو امروز به زبان جاری کن. 100 مرتبه برو به سجده بگو یا غفور، بگو یا رحمان، یا رحیم. اگر بیماری قلب یا روح بر دهات پیدا کرده، به نام یا شافی خدا متوسل بشو. اگر گره به زندگی افتاده باز نمیشه، دندونم بیاری فایده نداره، یا فتاح خدا را بسیار به زبان جاری کن. از این اسامی خدا غافل نشوید. خب آقا ما کدوم اسم خدا رو بگیم؟ شما دعای شریف جوشن رو مراجعه بفرمایید، هر کدوم به دلت آمد. دیشب دعای مشلول که خوندیم، یکی از اسامی خدا همچین به دلتون لحظه نیفته، عجب اسم قشنگیه این، همون اسم را تا آخر شب ورد زبانت قرار بده. از اسامی خدا غافل نشین. حالا یکی از اسامی خدا سلام است، یا سلام. من نمیدانم خدا به واسطه این اسمش میخواهد با قلب من، با جان من چه کنه، ولی میدانم هر اسم برکات ویژه‌ای داره. اینا از اون حلواهای تنترانیه ها. بعد شما نگاه میکنی 5 سال بعد همدیگر رو تو حرم امام رضا میبینیم، بعد یهو بر میگرده مثلا یکی از خانوما به یکی از خانوما میگه که راستی یادته اون روز راجع به اسامی خدا متعال گفتن؟ میگه به کلی یادم رفته بود. 5 سال خدا به این خانوم توفیق داده به انواع اسامی خدای متعال متوسل شده، اون خانوم اصل و فرش یادش رفته. اینا توفیقات الهی گاهی به بعضیا نمیدن. مثلا چند وقت ماها دعای جوشن نخوندیم؟ تازه ماه رمضون به ماه رمضون اگه بشه شبه یا یه جایی بریم که جوشن بخونن، والا ابو حمزه به من که میگم ابو حمزه بخون، هیچی جوشنم میفته. یکی از این بزرگواران که تو بچه هاش منشأ خدمات و خیره است، سلام، ایشون میگم من پدرم هر دوشنبه دعای جوشن میخون، هر دوشنبه. سلام. خب بالاخره بین اون با مایی که هر دوشنبه همون هپرود فرق باید باشه دیگه. در ذیل این اسم دو تا اسم مشابه دیگر اومده در قرآن، آیه هاشو شماره هاشو بگم خدمتتون. ببخشید یه دونه فصلت 28، ذالک جزاء اعداء الله النار لهم فیها دار الخلد جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون. دار خلد هم اسم دیگری از اسامی قیامت است که در قرآن آمده است، بازم به معنای جاودانگیه. این جاودانگیه، این ابدیت رو قبلا یه داستانی راجبش برای همتون گفتم، همتونم یادتونه. تا بخوان چایی رو پخش کنن و یه آنتراکی بدیم، یه نفر این قصه رو یادآوری کنه، قصه ابدیت را، داستانی که از علامه طباطبایی بود. کسی از نشنیده باشه؟ یه نفر نبودین؟ خب آقای دوستخواه که بلند شد چایی بده، یکی از آقایون که بوده تعریف کنه.
از علامه طباطبایی میپرسن که شما این همه تحقیق کردی، بالا اینجا تفسیر داری، کتاب فلانی من اومد، چیزی بوده که توش برات مجهول باشه، گنگ باشه؟ ایشون گفتن بله، فقط در حوزه ابدیت. نمیدونم چی بگم مثلا حالا
کلمه ابدیت مرحوم علامه طباطبایی گفت من میدونید ایشون خیلی کار کرده، خیلی مغز قابل توجهی هم داشته. ما 100% مغزمون رو خوب خوبامون استفاده میکنیم تا آخر عمرمون؟ خوب خوبمون حدود 15-20% از توان مغزمون استفاده میکنیم. یعنی حالا مانع نمیشیم دوستان اگه بخوان 2% استفاده کنن، ولی خوب خوبه 15-20% استفاده میکنه. علامه طباطبایی خیلی هم مغزش کار کشیده بود. خدا، آقا کدوم واژه است یا تعبیری که شما هیچ درکی ازش ندارید؟ من با این قصه میدونی تا حالا چقدر عشق در آوردم شما میخندید؟ خب الان دیگه عاش دادن. گفت کلمه ابدیت، من هر چی فکر میکنم نمیفهم ابدیت یعنی چی. واژه ابدیت برام قابل درک نیست. چرا؟ چون الان اگه بخوایم تقسیم کنیم، آقای لباف رو میخوان 100 سال عمر بدن، دیگه خیلی حساب کن 150 سال، 100 سال، 150 سال در برابر ابدیت. بعد میگن امروزت معادل چقدر از ابدیت میشه؟ مثلا 7 میلیارد سال ابدیت، چون ابده دیگه. هر یه روز تو مثلا ضرب 7 میلیارد بکنی تازه ابد نمیشه. یعنی کارنامه امروزت 7 میلیارد سال، کارنامه فردایت 7 میلیارد سال. بعد شما حساب کن بعضی از آقایون یا خانم‌ها مثلا بعضی موقع کل کارنامه‌شون رو خواب بودن. ببین این میگن 7 میلیارد سال در برابر این خواب. حالا بعد اونجا چیکار کنه نمیدونی. خیلی سخت میشه. حالا برای اینکه آش به تنتون بچسبه بخوریم بعد روی ادامه میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل.